با اعلام ساعت 10 از شما دعوت میکنیم به بخش خبری این ساعت. توجه فرمایید. مقامات اسرائیلی و فلسطینی گفتگوهای صلح قاهره را از سر میگیرند. معاون پارلمانی حسن روحانی اعلام کرد که دولت از وزیر علوم حمایت میکند. و یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ساعات پایانی روز شنبه وارد تهران شد. با درودی دوباره، کیان معنوی هستم. طرفهای فلسطینی و اسرائیلی آماده می‌شوند تا پیش از به اتمام رسیدن آتش‌بس موقت 5 روزه مذاکرات غیر مستقیم را با میانجیگری مصر از سر گیرند. به گزارش خبرگزاری فرانسه انتظار می‌رود که نمایندگان اسرائیل و فلسطین امروز یک شنبه برای انجام دور تازه مذاکرات به قاهره بروند. بر اساس پیشنویس موافقت‌نامه‌ای که توسط مصر تهیه شده و به دست خبرگزاری فرانسه رسیده، قرار بر این شده است که آتش‌بس طولانی مدت از نیمه شب دوشنبه آغاز شود و بندر و فرودگاه غزه نیز ظرف 1 ماه آینده بازگشایی شود. عظام الحمد، یکی از نمایندگان فلسطینی حاضر در مذاکرات، روز گذشته در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که به حصول آتش‌بس طولانی مدت خوشبین است. با این همه سامی ابو زهری، سخنگوی حماس، اعلام کرده که تا زمانی که محاصره 8 ساله غزه از میان نرود، آتش‌بسی در کار نخواهد بود. مجید انصاری، معاون پارلمانی حسن روحانی، روز شنبه اعلام کرد که دولت آقای روحانی تمام قد از رضا فرجی دانا، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری که قرار است استیضاح شود، حمایت می‌کند. آقای انصاری در دیدار با اعضای شورای هماهنگی دانشجویان اصلاح طلب ضمن حمایت از آقای فرجی نیا، استیضاح او را یک استیضاح سیاسی نامید و گفت حتی اگر این استیضاح رأی بیاورد، گزینه بعدی دولت کسی خواهد بود که در خط مشی وزارت علوم تغییر ایجاد نکند. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ساعات پایانی روز شنبه وارد تهران شد. سفر آقای آمانو به ایران در چارچوب تلاش‌ها برای پیشبرد گفتگو و همکاری بین ایران و آژانس صورت می‌گیرد. رضا نجفی، نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به استقبال آقای آمانو رفته است. قرار است امروز یک شنبه آقای آمانو با حسن روحانی رئیس جمهوری، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، ولی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیدار کند. موضوع استمرار حصر رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 مدت هاست که در محافل سیاسی و خبری ایران مطرح است. برخی مقام های سیاسی و نمایندگان مجلس ایران نیز از جمله علی مطهری بارها درباره آن اظهار نظر کردند. در تازه ترین اظهار نظر، علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته که خود میرحسین موسوی و مهدی کروبی با عذرخواهی نکردنشان علاقمند به استمرار حصر خود هستند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از بنیامین صدر میشنوید.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی خود باید عذرخواهی کنند و بخواهند که از حصر خارج شوند. این را علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران میگوید. علاءالدین بروجردی در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته که میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد علاقمند به استمرار وضعیت خود هستند و دولت حسن روحانی هم کار چندانی نمیتواند انجام دهد. علاءالدین بروجردی در گفتگو با ایسنا که روز جمعه منتشر شد، عذرخواهی از پیشگاه ملت به دلیل ضربه به شؤونات جمهوری اسلامی را حداقل انتظار از میرحسین موسوی و مهدی کروبی عنوان کرده است. با این حال آقای بروجردی گفته که تا این لحظه نه میرحسین موسوی و نه مهدی کروبی حاضر به عذرخواهی نشدند. حسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 نتیجه آن انتخابات را نپذیرفتند و گفتند که در آن انتخابات تقلب گسترده و مهندسی آرا شده است. پس از آن در تهران و چند شهر بزرگ ایران تظاهرات گسترده از سوی هواداران این دو نامزد معترض انجام شد که سرانجام به دستگیری بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی ایران انجامید. میر حسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد در کنار مهدی کروبی از زمستان سال 1389 و به دنبال برگزاری تظاهرات اعتراضی بدون محاکمه قضایی در حصر قرار دارند. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی که بارها خواستار رفع حصر از رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 شده، تیر ماه گذشته گفت که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته که جرم میر حسین موسوی و مهدی کروبی بزرگ است و اگر محاکمه شوند حکمشان بسیار سنگین خواهد بود. پیشتر حسن روحانی و برخی مقام‌های دولت او وعده داده بودند که شرایط را برای پایان حصر رهبران معترضان به نتیجه انتخابات سال 1388 فراهم می‌کنند.
قبل از پرداختن به روزنامه‌های بامداد امروز از شما دعوت می‌کنیم به پیام‌های تلفنی که شنوندگان رادیو فردا برای ما ارسال کردند توجه فرمایید.
من از شهرستان ملال دوستان تهران تماس میگیرم. من فولسانس کشاورزی گرفتم از دانشگاه کفتی متحل دیتا و هر سال سرزیدم کار نیست. آقا فیام را پخش کرد ببینید مردم در ایران در چه وضعی دارن زندگی میکنن. وضعیت واقعا اسفناک است. فقر و بیکاری احتیاط بیداد میکنن. تو رو خدا به فکر ماهید زبان ها هم باشید. من 33 سال دارم. تمام دارایی من همین توازن است و دولت مردان ما هیچ کمکی به ما نکردن و آقای روحانی یک ریالم واسه این جوان ها کار نکردن.
گروه تروریستی داعش ساختی دست خود جمهوری اسلامیه، از اون برمیاد این گروهک رو تغذیه میکنه و حمایت مادی و حمایت عسکری میکنه، از این برمیاد توی منطقه باهاش مبارزه میکنه. اولین هدفش اینه که در منطقه یک بحران جدید داره میسازه، دومین هدفش هم اینه که تو این بحرانی که خودش ساخته میاد کمکش امریکا میکنه که حسن نیت خودش رو در منطقه به امریکا ثابت بکنه.
میخواستم بگم این آقای قاریبا که میاد طرح تفکیک زن و مرد با هم انجام میده، آیا تو خودت معلم اولی کلاس ابتدایی زن نبود در اون زمانی که مثلا بچه بودی؟ آیا زن به تو چه بدی کرده که تو اینجوری افکارت و فکرت اینجوری بهشون تمرکز کردی؟
حسن، محمد حسن هستم از گوریچی بشاگرد. اصلا به شهر ما نمیرسند و کارهای ما را عقب انداختن.
میام دست این آقای قالیباف رو بگیرم، بعدم ببرم بنشونمش پشت همون قالیشو با واقعه. آخه این چه کار داره به سیاست و نمیدونم اینجور چه حرفایی میزنه که اصلا در قرن به هیچ عنوان تا حال زده نشده. متاسفم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در اینجا شهرام رفیزاده در گفتگو با رضا ولیزاده روزنامه‌های امروز ایران را ورق می‌زنند.
تقریبا اغلب روزنامه ها امروز گزارش ها و یادداشت هایی درباره استیضاح وزیر علوم منتشر کردند، چه روزنامه های نزدیک به دولت یا نزدیک به اصلاح طلبان و چه روزنامه های نزدیک به اصولگرایان. از جمله این روزنامه ها روزنامه های آفتابی از جوان، شرق و شهروند هستند که گزارش های مفصلی در این باره منتشر کردند. روزنامه آفتابی یزد تاکید کرده اینکه بر اینکه بهارستان یعنی مجلس شورای اسلامی روزها فضایی مضطرب داره. آقای حسن روحانی به نوشته روزنامه روز چهارشنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی از آقای رضا فرجی دانه وزیر علوم در مقابل استیضاح کنندگان دفاع خواهد کرد. و البته روزنامه آفتابی از اشاره کرده از قول نماینده ساری که شماری از کسانی 51 نمایندهی که استیضاح رضا فرجی دانه رو امضا کرده بودن امضاهای خودشون رو پس گرفتن، اما اسامی این نمایندگان رو اعلام نکرده. نکته دیگری رو هم به نقل از آقای ابراهیم نکو یکی دیگر از نمایندگان مجلس منتشر کرده که ایشون گفته آقای رضا فرنگی دانا در صورت برگزاری جلسه استیضاحش در مجلس به نکاتی اشاره خواهد کرد که هیچ کسی از اون خبر نداره، اما بوی افشاگری میده و ممکن هست که اصولگرایان رو بیشتر از پیش ناراحت کنه. یک نکته دیگر هم آفتابی از اشاره کرده، این که الیاس نادران از نمایندگان شاخص اصولگرایان به شمار نمایندگان مخالف استیضاح پیوسته و قول داده که این استیضاح برگزار نشه. البته همزمان امروز روزنامه‌های دیگه مثل روزنامه جوان هم گزارشی داره در حمایت از استیضاح. روزنامه جوان تاکید کرده به نقل از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی که تجدید نظر طلبان دلواپس وزارت علوم هستند و این روزنامه از قول برخی نمایندگان اصولگرا تاکید کرده که این استیضاح حتما برگزار میشه و رأی هم خواهد آورد. روزنامه شرق هم گزارش مفصلی منتشر کرده و در این گزارش تاکید کرده که جبهه پایداری که نزدیک است به مصباح یزدی، محمد تقی مصباح یزدی و از حامیان پیشین آقای احمدی نژاد بودند، سکاندار اصلی استیضاح رضا فرجی دانا هست و روزنامه شهروند هم در گزارش مفصلی این نکته رو فاش کرده که موضوع اصلی استیضاح همون افشای بورسیه‌های غیرقانونی هست که برخی از مقامات دولت سابق فرزندانشون و برخی از نمایندگان مجلس از این بورسیه‌ها سهم برده بودند.
روزنامه اعتماد از زمین گیر شدن 100 فروند هواپیما از مجموع ناوگان هوایی ایران خبر داده. دلایل زمین گیر شدن این هواپیماها رو روزنامه اعتماد چی اعلام کرده؟
بله، روزنامه اعتماد اشاره کرده که با خروج هواپیماهای شرقی از ناوگان هوایی ایران 100 فروند از 250 فروند هواپیمایی که در ناوگان هوایی مسافربری ایران فعالیت می‌کردند در عمل زمینگیر شدند و به نوشته روزنامه حجم سرمایه‌ای که حالا توی آشیانه‌ها خابیده نیم میلیارد دلار هست. این روزنامه البته اشاره کرده که پیشتر هم بعد از سقوط یک فروند توپولوف در دی ماه سال 89 رضا نخجوانی رئیس وقت سازمان هواپیمایی کشوری دستور خروج هواپیماهای شرقی یعنی ساخت روسیه و اوکراین رو از ناوگان هوایی ایران صادر کرده بود، اما این اقدام انجام نشد و به همین دلیل بود که یک شنبه هفته گذشته در سقوط هواپیمای ایران 140 یا آنتونوف 140 نزدیک 39 نفر جان خودشون رو از دست دادند.
و روزنامه شرق هم اتفاقا گزارشی منتشر کرده درباره دختر دانشجویی که در نزدیکی محل سقوط هواپیمای ایران 140 جان خودش رو از دست داده. جزئیات بیشتر این گزارش چیه؟
بله، در حالی که پیشتر مقام‌های مسئول اعلام نکرده بودند که سقوط هواپیمای ایران 140 در یک شنبه گذشته قربانی زمینی هم داشته و از میان کسانی که در حال عبور مرور بودند جان خودشون رو کسی از دست داده، اما حالا روزنامه شرق امروز مصاحبه‌ای انجام داده با پدر حدیثه قاسمی. ایشون دانشجوی رادیولوژی دانشگاه تهران بوده و در اون روز و در لحظه سقوط هواپیما در همون سراحی شیشه مینا از جاده مخصوص کرج در حال عبور بوده با تاکسی که بر سر صحنه‌ای که پیش میاد و استراب رانندگان تصادف میشه و ایشون هم دچار مرگ مغزی میشه. اما یک کار پسندیدی هم خانواده ایشون انجام دادن و بنابر وصیت این دختر دانشجو همه اعضای بدن شامل قلب، کلیه، کبد رو به بیماران نیازمند پیوند اهدا کردن که به نوشته روزنامه دست کم 7 نفر از بیماران نیازمند پیوند به این وسیله زندگی دوباره گرفتن.
شهرام رفیع‌زاده نگاهی داشت به روزنامه‌های امروز. اما آخرین خبر، هوشیار زیباری از مقام‌های ارشد کرد تایید کرده است که حدود 80 تن از ایزدی‌ها یا یزیدی‌ها به دست داعش به قتل رسیدند. آقای زیباری وزیر خارجه دولت نوری المالکی به خبرگزاری‌ها گفته است که این عده از اهالی روستای کوچو در نزدیکی شهر سنجار در شمال عراق بودند که روز جمعه به دست افراد داعش قتل عام شدند. هوشیار زیباری گفته است که ممکن است این قتل عام به تلافی حملات اخیر هوایی آمریکا به مواضع داعش انجام گرفته باشد. نمایندگان ایزدی‌ها میگویند 81 تن از مردان روستا پس از آنکه از گرویدن به اسلام خودداری کردند به قتل رسیدند و زنان و کودکان آنها به اسارت گرفته شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها پس از انتشار خبر این قتل عام، هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی به 2 خودروی اعضای داعش در محل حمله کردند و عده‌ای از آنها را کشتند. در همین حال خبرگزاری ها جنگ پیشمرگه های کرد با افراد داعش برای پس گرفتن سد موصل، بزرگترین سد عراق، با پشتیبانی هوایی آمریکا خبر می دهند. بنابر گزارش ها مواضع داعش در اطراف سد موصل روز شنبه مورد حملات هوایی آمریکا قرار گرفت و این سد مدتی است که به کنترل داعش درآمده است. با سپاس فراوان. فشرده خبرها را تا 28 دقیقه تا 15 دقیقه دیگر می شنوید.